هذه النصاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. الفصل الأول في إثبات العلية مرحله ثامن رو میخونیم. بله در واقع المرحله الثامنه بله فی العلة والمعلول و فیها خمسة عشر فصلا. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. قد تقدم أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة، فهي متساوية نسبة إلى الوجود والعدم، فهي في رجحان أحد الجانبين في رجحان احد الجانبين لها محتاجة الى غيرها الخارج من ذاتها. بحثی که انشاءالله در این ابتداعا میخواییم در این نیم سال تحصیلی شروع بکنیم، بحث علت و معلول است که از مهمترین مباحث فلسفی است و اتفاقا از اون زمره مباحث فلسفه و حکمت قدیم است که شدیداً مورد توجه فیلسوفان جدید و فیلسوفان تجربی قرار داشته و دارد و در حواشی اون و پیرامون اون موضوعات و مسائل مختلفی مطرح شده که البته طرح و پرداختن به اون مباحث خارج از موضوع بحث ماست، ولی ما سعی میکنیم حد الامکان تا اونجایی که به اصل بحث ضرری و صدمه‌ای وارد نکند اشاراتی هرچند کوتاه به اون مباحث هم داشته باشیم انشاءالله. مرحوم علامه در اینجا طبق شیوه معمول نخست به تعریف زمینی علت و معلول پرداختن، در واقع از تعریف ارائه تعریفی صریح خودداری کردن، اما در ضمن بیان اصل ضرورت علیت و معلولیت یک تعریفی رو هم به طور ضمنی و تلویحی از علت و معلول ارائه دادن که بعد ما این تعریف رو بهش اشاره میکنیم. اما جا داشت و دارد که در ابتدای این بحث مباحث دیگری و موضوعات دیگری مورد اشاره قرار می گرفت که من به بعضی از اونها اشاره می کنم. یکی از این موضوعات همونطور که عرض کردم اصل تعریف علیته. مثلا علیت چیست؟ موضوع دوم اثبات علیته که علامه عرض کردم به این اشارتی داشته، اما همه اینها رو به صورت اشاره گذرانده و تفصیلا و تصریحا بحثی نداشتن که من به این دو تا بحثی به گونه اشاره، اما در این حال مفصلتر از اونجا که مرحوم علامه فرمودن مطالبی عرض میکنم و بعد میخردازیم به موضوعاتی که ایشون فرمودن. اما تعریف اصل علیت از اون تعریف های مشکل و تا حدی ناممکنه. تعریف های زیادی شده، یعنی استقصا بشه شاید حالا ده ها تعریف برای علیت و معلولیت و اصل علیت ارائه شده، اما هم اکثر این تعریف اگر نگیم همشون از یک مشکل رنج میبرن و اون اشکال دوریته. یعنی هر نوع تعریفی که ارائه شده یک نحوه مبتلای به اشکال دور است. به چه نحوی؟ مثلا فرض بکنید که تعریف کردن اصل علیت رو، حالا که حالا ما اشاره میکنیم به همین تعریفی که مرحوم علامه داشتن که بعد تفصیلا میخونیم، این که هیچ پدیده‌ای، هیچ ماهیتی خام نری کنند بدون ترجیح و بدون ترجح نمیتوانند، بدون ترجیح ماهیتی بدون ترجح و بدون اینکه یک امتیاز پیدا بکنه و یک اضافتی پیدا بکند تحقق پیدا نمیکنه در خارج، عینیت پیدا نمیکنه. خب این تعریف علیت به این صورت در واقع مبتنی بر اصل چیه؟ ترجح بلا مرجح، که این ترجح بلا مرجح باز خودش مبتنی بر اصل علیت است. یعنی شما اگر میخواین ثابت بکنید که ترجح بلا مرجح محال است، محال بودنش نیاز به اثبات اصل علیت داره. چرا محال است؟ چرا محال است؟ ترجح بلا مرجح محال است برای اینکه هیچ معلولی بدون علت تحقق پیدا نمی کند، هیچ راجحی بدون مرجح نمی شود. ترجح بلا مرجح محال است، استحاله ترجح بلا مرجح متوقف بر تبیین و تنقیح این اصل است که هی تحقق و پدیداری هیچ راجحی بدون مرجح امکان پذیر نیست و مبتنی بر این است که هیچ راجحی به خودی خود نمیتونن ترجیح داشته باشن، بلکه باید یه مرجح خارجی داشته باشن. بعد از اون طرف میگید که اصل علیت برای چی؟ میگید برای اینکه ترجح بلا مرجح معان است. ترجح بلا مرجح برای چی؟ برای اینکه تحقق معلول بدون علت معان است. این همون اشکال دوریت میشه. اما البته میتوان تعریف هایی رو ارائه داد که از این اشکال به دور باشم که ما بعد به اون اشاره میکنیم، که البته اون وقت تعریف خاصی میشه در یک حوزه خاص شناختی صرفا میتواند به ما مدد برساند، نمیتوان خیلی در جاهای دیگه ازش استفاده کرد. شبیه همین چیزی که مرحوم علامه فرمودن که ما و برهان وجوب امکان چجور، ما میگیم بالاخره که مرحوم علامه هم تقریبا از این راه فکر کردن، میگن که بالاخره ما یه چیزایی در خارج داریم یا نداریم، پدیده‌هایی هستن در خارج، ما با یک سری پدیده‌هایی در خارج مواجه هستیم، حالا اینها واجبن یا ممکن، همون بحثی که تو وجوب امکان داریم، اینا واجبن یا ممکن؟ اگر بگید واجبن که همون اشکال اصلی پیش میاد که به خودی خود نمیتونن پدید آمده باشن، پس ممکنن. اگر ممکنن نیاز به یک حدی دارن، نیاز به یک منتهایی دارن، نیاز به یک متکایی دارن، نیاز به یک ذاتی دارن که به اون تکیه داده باشن. خب اون ذات خودش ممکنه یا واجبه؟ اگه ممکن باشه باز بحث تسلسل دور پیش میاد، احترازن عن دوره و تسلسل برای مسون ماندن از دو اشکال دور و تسلسل که در بحث حالا وجوب امکان هست دیگه، برای مسون ماندن از دو اشکال دور و تسلسل ناچاریم که هر ممکنی رو به این کل ما بالعرض یعنی تیلا ما بالذات، هر ما بالعرضی، هر وجود عرضی، هر ممکنی یعنی تیلا ما بالذات، چه برمیگرده به بازگشتش به وجود ما بالذات و یک وجود ذاتی که همون واجب الوجود است، که این خودش چیه؟ اثبات اصلیت است دیگه. منتها اثبات اصل علیت چی؟ در کدوم حوزه؟ در حوزه ماهیات امکانی. یعنی دیگه ما با این اگر بخوایم اصل علیت رو از این طریق ثابت بکنیم دیگر نمیتوانیم اون رو به حوزه افعال خودمونم تفرقی بدیم. این که مثلا چون بحث علیت دیگه مفهوم عامه دیگه، که حتی حالا بنابر نظریه مشهور به دایره افعال آدمی هم تسری پیدا میکنه، یعنی اینکه افعالی که انسان از انسان سر میزند و اون چه که انسان انجام میدهد باز در قالب و در چارچوب اصل علیت معلولیت است، یعنی یک سلسله عواملی و کنار هم جمع میشن یک علت تامه به تشکیل میدن، معلول ازش صادر میشه که همون فعل خارجیه. یعنی افعال ما هم در همین قالب تحلیل میشود، حتی شناسه های ما، حالا اشاره خواهیم کرد، شناسه های ما و ادراکات ما باز در همین قالب، بعدا اشاره خواهیم کرد که در همین قالب علیت معلولیت باز توجیه میشوند. مشخصا این که مثلا الان بنده که علم به این ضبط پیدا میکنم، علم به شما پیدا میکنم، ادراکی که از شما دارم در واقع تأثیر این در ذهن است، این تأثیر و تأثیر خود در قالب علیت و معلولیت صورت میگیرد. علایالن اگر ما بخواهیم اصل علیت رو اونگونه که علامه رحمت الله علیه اینجا بیان کردن تعریف بکنیم، به نحوی که از اشکال دوریت هم مسون بماند، از اشکال تسلسل هم مسون بماند، هم تعریفی از اون ارائه داده باشیم، هم اون رو اثبات عقلی کرده باشیم و به یک گونه برهان پذیر اون رو تعریف کرده باشیم، فقط میتوانیم در حوزه ماهیت امکانی از این استفاده بکنیم. اگر بخواهیم اصل علیت رو با اون گستردگی و وسعتی که دارد مطمع نظر داشته باشیم و در همون سعه و وسعتش در نظر بگیریم، نباید اون رو به صورت برهان پذیر ارائه بدیم، بلکه چاره ای نیست جز این که اون رو به اولیات و فطریات آدمی برگردانیم. یعنی اصل علیت یک اصل فطری می شود، یک برمیگردد به اولیات و دانسته های اولیه انسان، اون شناخت های فطری آدمی، که اون وقت در این صورت نه برهان پذیر نیست، اما در این حال انکار و ابطال پذیر هم نیست. در میان فیلسوفان غربی هم همه رو در واقع، حتی حالا گذشته از بحث‌های خاصی که دارن، حتی فیلسوفان تجربی رو هم میتوان به نوعی مؤید است به علیت دانست، چون فیلسوفان تجربی هم به تأثیر پذیری ذهن از عین و تأثیر پذیری درون انسان از خارج اعتقاد دارن، یعنی کسانی مثل هیوم و بارکلی و اینها کسانی هستن که قائل به این هستن که در حوزه تجربیات انسان میتواند شناخت پیدا بکنند، یعنی عینیات محسوس میتوانند تأثیری در ذهن بگذارند، یعنی عامل تأثیر ذهنی میشوند، علت تأثیر ذهنی میشوند. پس در واقع این خود به گونه‌ای تایید اصل علیت است. حالا اصل علیت در محدوده تجربه، ولی اصل علیت ثابت میشوند. یعنی ما اگر عقلی‌گرایان رو، عقلی‌گرایان محض رو مثل لایبنیتس رو و دیگه مثلا مالبرانش و اینها رو بذاریم کنار که عقلی‌گرای محضن که هر گونه تأثیر پذیری ذهن از خارج رو منکر میشن، خب میدونید فیلسوفان غربی رو میشه به سه دسته کلی تقسیم کرد: تجربه‌گرایان محض، عقلی‌گرایان محض و کسانی مثل کانت که این بینابین هستن. عقلی گرایان محض هر گونه اثرپذیری ذهن از خارج رو منکر می شوند و شناسه های انسان رو و ادراکات او رو همه رو افاضات ربانی و اشراقات الهی می دانند. یه تأثیری بدون در تأثیر غیر قابل تعریفی، خداوند مثلا فرض بکنید یه وجود برتری این تأثیر رو گذاشته، بذار ما هیچ تأثیری از خارج پیدا نمی کنیم. وجود شما، وجود آقا، وجود خواهرامون، وجود این فضا، وجود این پدیده های اطرافمون هیچ کدوم عامل تأثیر در ذهن نمیشن. اگر ما شناختی پیدا میکنیم، این شناخت صرفا به نحو یک الهام است، به نحو یک اشراق است، یک افاضه ماورایی است. پس اینها خب میشه گفتش که اینها در تفکر اینها اصلیت جایی نداره. از اینها که بگذاریم به تجربه گرایان محض مثل هیوم و اینها برمیخوریم، اینها در شناخت در حوزه تجربی ثابت میکنن، یعنی هر گونه تأثیر پذیری ذهن از خارج رو، خارج محسوس رو میپذیرن. پس میشه گفت اینها هم قائل به علیت هستن. در بینابین عقلی گرایان و تجربه گرایان کانت و کانتیون وجود دارن که اینها به یه سلسله مفاهیم متافیزیکی و ماورایی هم قائل هستن اتفاقا، که یه چیز مثلا 10-12 تا مفهوم رو قائلن که اتفاقا یکی از اصلی ترین اون مفاهیم متافیزیکی که کانتش قائله کدومه؟ همین اصل علیت هست. یعنی اصل علیت رو به عنوان یک مفهوم متافیزیکی که البته در تعامل با تجربه عمل میکنه، فرق اون نظریه کانت و نظریه فلسفه اسلامی این است که ما برایش یک عمل گسترده‌ای قائلیم، اما اون در تعامل با تجربه میگه عمل میکنه، لذا یه ماهیت پیشینی برایش قائله. میگه علیت یک مفهوم پیشینی است که مقدمه، مفهوم پیشینی چه یعنی مقدمه بر تجربه است، علایالن فوق تجربی است. ما هم علیت را اولا فطری می‌دانیم، ثانیاً این رو یک اصل فوق تجربی می‌دانیم. اصل اگر فوق تجربی شد و خصوصیات اصول متافیزیکی رو پیدا می‌کنه، یک قضیه متافیزیکال است که با استانداردهای تجربی نباید به سراغ اون رفت و اون رو تعریف کرد. مصادیق علیت تجربی هستن، علیت مصادیق تجربی رو هم برمیتابد، اما ماهیتاً علیت یک مفهوم تجربی نیست. در اصطلاح فلسفه اسلامی، حالا کانت در فلسفه کانت گفتش که این مفهوم پیشینی مقدمه بر تجربه است، ما میگیم چی؟ ما میگیم از معقولات فلسفی است، از معقولات فلسفی است، که حالا گاهی تعبیر میکنن معقولات ثانیه فلسفی، که این ثانیهش خیلی ضرورتی نداره بیان کردنش و ذکر کردنش. معقولات فلسفی است. معقولات فلسفی چیه؟ معقولات فلسفی از دید ما حالا بعدن اینو بیشتر در ذهن بحث روزی میدیم اون تا یه دون نمای کلی میخوام عرض کنم. معقولات فلسفی اون اوصاف و مفاهیمی است که عروض ذهنی دارن اما اتصافشون در خارج است. ظرف عروض ذهن است، ظرف اتصاف خارج است. یعنی ما در خارج چیزی به نام علیت نداریم. شما غیر از وجود علت، غیر از وجود معلول شیء ثالثی به نام علیت نمیتوانید بیابید. مفهوم علیت و معلولیت در ذهن عارضه بر این دو وجود شده، اما در این حال در خارج ما با وجودی به نام علت مواجه هستیم که بعداً خواهیم توضیح داد که تمام وجودش و تمام تحققش، تمام هویتش، تمام این وجود و هستیش از علت گرفته شده. اگه قطع نظر از علت اصلا هیچ نه، هیچ بود که خواهیم گفت یک وجود حرفیست. پس علی حال ما در خارج با علت مواجه هستیم اما با علیت مواجه نیستیم. در این حالی که برای علت یک ماهیت عینی قائلیم، یک حقیقت عینی قائلیم، اما در این حال میگیم عروض در ذهن است. پس بنابراین علیت امری فطری است. ثانیاً این که عروضش عروض ذهنی است، اتصافش اتصاف خارجی است و ماهیت و علیت فوق اصلی، فوق تجربی است، اصلی متافیزیکی است. با استانداردهای تجربی نمیتوان اون رو تعریف کرد، با شاخصهای تجربی نمیتوان اون رو تعریف کرد، ضمن اینکه مصادیقش میتواند تجربی باشد. این نکته خیلی ساده است اما خیلی هم مهمه. خیلی ازش غفلت کردن و نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این که یک موردی رو در علوم تجربی وقتی آمدن یکی از مواردی که مدت‌ها به عنوان یکی از پدیده‌های خارجی رو که مدت‌ها میان اونها رابطه علیت قائل بودن براشون، می‌گفتن این معلول اونه، در تکامل تکاملی دانش به اینجا رسیدن که نه بابا اینا اصلا هیچ ربطی به هم ندارن. بعد که فهمیدن هیچ رابطه علی و معلولی میان اینها برقرار نیست، میان این دو پدیده برقرار نیست، این رو نقض اصل علیت گرفتن. حالا اون که چیه؟ شما بفرمایید آیا اگر اون مصادیقی که مصادیق تجربی که ما الان در جهان خارج و اون پدیده هایی که ما در خارج میان اونها رابطه علی و معلولی قائلیم، اگر این پدیده ها دستخوش نقض قرار گرفتن و اثبات شد که میان اونها هیچ تأثیر و تأثری، هیچ اثرگذاری و اثرپذیری وجود ندارد، آیا این ناقض اصل علیت است؟ بله، اصل کلی اصل علیت با این نقض می شود. چرا؟ چون اصل علیت اصلا اصلی متافیزیکی است، اصلی فوق تجربی است و با تجربه، نه قابل آزمون پذیری تجربی است، نه قابل اثبات پذیری تجربی رو ندارد، چه به نحو آزمون پذیری چه به نحو ابطال پذیری. هیچ نوع آزمون پذیری تجربی رو بر نمیتابد، چه به نحو اثبات پذیری چه به نحو ابطال پذیری. قضایای متافیزیکال برای خودشون قوانین خاص خودشون دارن، محک‌های خاص خودشون دارن، اثبات و نقضشون از طریق دیگری امکان پذیر است، مگر اینکه کلن اصلا ما برای متافیزیک هیچ اصالتی قائل نباشیم، که مثل فیلسوفان تجربه اینو که اون وقت بحثمون مونه دیگه میشه، از راه دیگه وارد بحث باشیم میشیم. علی حال پس این نتیجه رو میگیریم که اصل علیت اصلی فطری، ارتکازی و حتی حالا ارتکازی گفتیم از فطری هم بالاتر میشه، حتی بعضی ها گفتن، بعضی از فیلسوفان گفتن که این ارتکازیه و غریزیه،
حتی بالاتر از فطرت. تا یه فطرت باشه باز دایرش محدود در حوزه موجودات عاقله عاقل میشه، موجودات زیشور میشه. اما وقتی غریزه گفتید تسری پیدا میکنه به سایر موجودات و حیوانات که ولو دارای شعور و عقل نیستن اما دارای غریزه هستند. خب پس با توجه به این مقدمه که عرض شد میریم سراغ مطالب مرحوم علامه. تا اینجا اگر با اینکه خیلی مثلا جلسه اول هم هست یک سر نرفته باشیم، اگر البته ما بنامون این است که سوالات رو دوستان یادداشت می‌فرمایند، یه چند دقیقه ای رو در پایان درس و هنوز وقت باقی است اختصاص میدیم برای پرسش و پاسخ و البته خواهیم گفت انشالله برای طول جلسات هم بعض جلسات رو و مخصوصا اوائل بحث رو اختصاص به مباحثه بین الاثنینی و حالا اونجا که ارائه گزارشگونه ای از درس از طرف دوستان اختصاص میدیم. لذا حالا بعدا انشالله شیوه ها رو عرض میکنیم که از نظرات دوستان استفاده بکنیم، که انشالله چون بحث فلسفه هم یه بحث حالا ما خیلی از در طول سالیان گذشته بیشتر مباحث عرفانی رو میگفتیم و مباحث عرفانی هم آشنا هستید که چون ذوقیست و خاصیتش این است که خستگی کمتری در مخاطب ایجاد میکنه. پس باید یه جوری بکنیم که تلخیه در مواد فلسفی همیشه ما این مشکل داشتیم که خلاصه یه مقداری البته شما کار از میده هستید و ذهناتون انشالله تمرین کرده و آماده است، اما در این حال این خصوصیت ذاتی مباحث فلسفی است، یه جوری این تلخی و ملالتش کمتر بشه انشاءالله. اگر حالا برای این جلسه اول اگر نکته چیزی در همین محدود است بفرمایید، نیست که ما بریم سراغ بحث داخل کتاب. بله خب الحمدلله دیگه تا الان دیگه ما خوشحالیم که خواهر و برادرامون دیگه کاملا به قول بله قاعدتا بله ظاهرا بیشتر از این است، برای همین ما نمیخوایم الان جلسه اول خیلی چیز بکنیم. خب الحمدلله تا میگن که به قول توی عوام میگن که خوب شیر فهم شده الحمدلله، ولی حالا ببینیم و تعریف بکنیم چون موارد نقضم داشته. مرحوم علامه با همون اشارتی که داشتیم از طریق در واقع آمدن برهان علیت رو در اینجا میخوان یک برهان اصل علیت رو میخوان براش یک برهانی ارائه بدن. برهانی که ارائه دادن با توجه به همون نکته‌ای که عرض کردم برهان صحیحیه، البته از جهتی مسئول از اون اشکال دور نیست، اما اگر اون رو به همون برهان وجوب امکان برگردونیم مسئول از اون اشکال میشه. در این حال گفتیم اون اشکال برش واقعی میمونه که خاص میشه، از اون عمومیتش میفته. مرحوم علامه اومدن ابتداعا از طریق اصل ترجیح بلا مرجح، استحاله ترجیح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح خواستن ثابت بکنن، اونم در دایره ماهیات امکان. چی میگن؟ خب در مباحث گذشته در مباحث وجود ماهیت خوندید و میدانید که الماهیه من حیث هیهیه بفرمایید، یه مقداری مشارکت داشته باشیم که احیانا چورت هم پاره بشه. در الماهیه من حیث هیهیه لیست بله حالا لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه، ماهیت به خودی خود هیچ نیست، هیچ نیست، نه موجود است نه معدوم است، هیچ نیست. چون که بعدم حالا بعدم علامه میفهمم من هیچ نسبتی هم با هیچ چیزی نمیتونه پیدا بکنه. از طرف ماهیت اینو بدانید، از طرف ماهیت هیچ نسبتی با هیچ چیزی پیدا نمیشه، دیگران هستن که نسبت با ماهیت پیدا میکنن. لذا میگه ان الوجود عارض المهیه، وجود عارض بالمهیت میشه، وجود نسبت با ماهیت پیدا میکنه، ماهیت با وجود نسبت پیدا نمیکنه. ماهیت نه با وجود نسبت دارد نه با عدم، یا مفهوم اعتباری و انتزاعیه، یه مفهوم انتزاعی است. مفهوم انتزاعی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اول باید یه منشأ انتزاعی باشه بعد ازش انتزاع بشه، خودی خود که چیزی نیست. علیت مثلا حالا شبیه ماهیت یکی از مفاهیم انتزاعی دارد، این خوب جا بیفته چون چند تا اصل هست اینجا، باید جا بیفته خوب براتون، بعد مباحث دیگه روشن میشه. مثلا فرض بکنید که تحتیت، تحتیت و فوقیت، که شما الان از این سقف فوقیت رو انتظام میکنید، بالا بودن رو انتظام میکنید، از زمین چی رو انتظام میکنید؟ بله تحتیت. خب حالا این مفهوم تحتیت و فوقیت که یک مفهوم انتزاعیست به خودی خود چیه؟ هیچ چیز. تحقیقت و فوقیت به خودی خود چیزی نیست. اگر شما سقف رو از بین ببرید، اگر سقفی نباشد، زمین نباشد، شما اصلا مفهوم فوقیت و تحقیقت با هیچ چیزی نمیتونید نسبت پیدا بکنه، فوقیت رو با هیچ چیزی نمیتونید بار بکنید. چرا؟ چون اصلا تحقق فوقیت، تحقق تحقیقت به این است که طرفی وجود داشته باشه، چیزی اول باید باشه بعد این تحقیقت از اون انتزاع بشه. پس خیلی ساده عرض کنم، تحقیقت و فوقیت دو مفهومی هستن که نمیتوانن آزاد نیستن که خودشون برن طرف مفاهیم دیگه، نمیتونن برن طرف پدیده ها، نمیتونن برن طرف موضوعات با اونا نسبت برقرار بکنن، باید بنشینن تا بهشون مراجعه بشه، دیگران باید بیان با اینا موضوع نسبت برقرار کنن. این است که باید بره بالا، اینم بیاد پایین تا فوقیت و تحتیت رو ایجاد بکنه و نسبت فوقیت و تحتیت برقرار بشه. ابتداعا نه موضوع واقع میشوند نه محمول واقع میشوند، هیچی نمیتونن واقع بشن ابتداعا، درست شو؟ پس ماهیت چون مفهومی انتزاعیست، چون مفهومی است که دارای به خودی خودشون، در بحث وجود ماهیت گفتیم دیگه، در بحث اصالت وجود گفتیم، ما اصالت رو برای چی ثابت کردیم؟ اصالت رو برای چی ثابت کردیم؟ یعنی در اینجا همه مواسی گذاشی به کار میاد، ذهنتون رو کار بندازیم که همه رو به کار بگیریم. ما در بحث اصالت وجود ماهیت چرا ثابت کردیم؟ اصالت وجود، اصالت وجود یعنی چه؟ اصالت یعنی چی؟ یعنی عینیت وجود، حقیقی بودن وجود. یعنی ثابت کردیم اون چه که تو خارج هست، تو خارج هست، اون چیزی که حقیقت رو تشکیل داده، اون چه که هستی رو تشکیل داده، اون چه که ما میبینیم، اینا همه حقیقت از آن مفهوم وجود است. اصالت یعنی عینیت، عینیت مال وجوده، حقیقت مال وجوده. یعنی مفهوم وجود یه مفهوم حقیقی است، نه اعتباری و انتزاعی، درست شد؟ با توجه به اینکه گفته شد مفهوم وجود مفهومی اصیل است، مفهومی حقیقی است و اصالت با وجود است و اصالت رو از ماهیت نفی کردیم و ماهیت را اعتباری دانستیم، پس ناگزیر هیچ نسبتی ماهیت با هیچ چیزی نمیتواند پیدا بکند. ماهیت هیچی نیست، به خودی خود هیچی نیست. اینجاست که مفهوم این جمله روشن میشد، الماهیه من حیث هیه هیه، به خودی به خودی خود، خودش باشه و خودش، لیست الا هیه، هیچی نیست جز خودش، هیچی نیست. خب حالا که گفتیم ماهیت من حیث هیه هیه لیست الا هیه، نه موجود است نه معدوم، بفهمید بفهمید
لا
موجود ولا معدوم. هذا من تجمعات الأرض المادية الأرض المجامية. تجمع. بعدين. الأرض المجامية الآن شو؟ الله إجازة أنا به طور ترتیبی پیش می‌ریم. الان اشاره به این خواهیم داشت. پس لا موجود و لا معدوم، نه معدوم است نه موجود است. از این که میگیم نه معدوم است نه موجود است چی استفاده میکنیم؟ از این استفاده میکنیم درسته در خارج نیست ماهیت، درسته که در عینیت نداره، درسته که اصالت نداره، درسته که ما خارج رو ماهیت پر نمیکنه، خارج رو وجود پر میکنه، اما نیستی هم نیست، نیست عدم محضم نیست. میشه گفت با یه نوع تسامح، ولو فلسفه میدونید تسامح رو نمیپذیره، تسامح دقت پذیره، اما حالا ایبی نداره دیگه، حالا با نوعی تسامح میشه گفتش که یه نحوه قابلیت هست، ترجمه میدید؟ یه نحوه قوه است، فعلیت الوجود نیست، اما قابلیت پذیرش وجود رو داره، آمادگی رو داره، نشسته اینجا، حق نداره مراجعه بکنه داد بزنه توی کوچه ها بگه که آی ما مثلا وجود میخریم و وجود پر میکنیم و این چیزا، نه بریم نشسته اینجا تا بهش مراجعه بکنن. کی مراجعهش بکنه؟ کی بهش مراجعه کنه؟ وجود عارض المحیه، وجود بیاد عارضه برش میشه. لذا میگن متساوی و نسبه به نسبت علال وجوده ول عدم. تو مرده میتونه حلش بدید بره اون و میتونه حلش بده بیاد این و. البته اینه که میگیم حلش بدیم بره اون و، اونو که حالا بحث آقا رو اونجا اشاره خواهیم داشت، این مقدارم باز اینم تسامحیه، ولی در واقع حلش اگر دقیق تری نبگیم که اگر حلش بدن میاد این و، اگر حلش بدن میاد این و. یعنی چه؟ یعنی نیاز به یک عامل مرجع داره، یعنی 50% وجودش تبدیل به چی بشه؟ به 100% بشه. یه چیزی باید به این زمینه بشه تا این قابلیتش تبدیل به فعلیت بشه، قوهش تبدیل به فعلیت بشه. پس نیاز به مرجع داره. همین تا اینجا ثابت شد، نیاز ماهیت برای عینیتش و برای تحققش نیاز به چی دارن؟ نیاز به مرجع دارن. همین تأثیر پذیری ماهیت از مرجع و همین تأثیرگذاری مرجع در ماهیت چیزی جز اصل علیت. چرا؟ چون شما در اصل علیت سوال می‌کنید این چجوری شد به وجود اومد؟ چجوری شد به وجود اومد؟ چجوری شد این ماهیت وجود خارج بده کرد؟ للمرجع، به خاطر وجود مرجع، یعنی اسناد می‌دید. پس اولا ماهیت متساویت و نسبت نسبت به وجود عدم است، تساوی یه نسبت مساوی نسبت به وجود عدم دارد، خودش هم نمیتونه عامل مرجع خودش باشه، مرجع مترجح ذاتی، یعنی ترجح ذاتی نمیتونن پیدا بکنن، ترجح همونطوری که ترجح بلا مرجح محالت، ترجح بلا مرجح هم محالت، یعنی خود به خود یا این جانب 50% 100% به وجود بیاد، اینا هم ثابت کردیم نمیشه دیگه، به خودی خود نمیشه. پس نیاز به یک عامل بیرونی داره، یک مرجح بیرونی داره. این مرجح بیرونی چیزی جز علت نیست. ما همین اسمش میذاریم علت. همون مرجحی که میاد به این ماهیت امکانی وجود میده، عینیت میبخشه، ما بهش میگیم علت. اون که شد علت، اینا میشه معلوم. پشن خیلی ساده. پس از یک طرف ما میبینیم در خارج ماهیات همه وجود پیدا کردن، میگیم اینا چجور وجود پیدا کردن؟ البته این حرف که مرمه علمه آخر میزنن، ای کاش از اول همینو میفرمودیشون، و اینم به گونه ای اگر میفرمودن که به صورت وجوب و برهان وجوب امکان بود، وقتی که این مشکل چیز علمه اینون همه بحث علمه روی چی میچرخه؟ روی قاعده ترجح بلا مرجح میگه، ترجح بلا مرجح که خود این باز مبتنی بر اصل علیت است. حالا ما به این حد فعلا با این اشکالاتش کار نداریم، شاید آخر سر اشاره کردیم. علا ایالم، پس اون چیزی که در خارج وجود پیدا میکنه معلول است. برای چی وجود پیدا میکنه؟ به خاطر وجود علتش. خب از اینجا معلوم میشه که بله، از اینجا معلوم میشه که اینی هم که ما میگیم که اشاره داشته باشیم، اینی که میگیم که ماهیت نسبتش به وجود عدم مساوی است، و اگر بخواد معدوم بشه نیاز به مرجح داره، اگر بخواد موجود بشه نیاز به مرجح داره، این یه مقدار درش نوعی مجازگویی هست، یه نوع تسامح درش هست. چرا؟ چون معدوم که اصلا علت پذیر نیستش، اونا دیگه میدونه دیگه، اعدام من حیث هوه هوه لیس محضان، هیچ نیست دیگه، چیزی نیست، لذا نه لا، نه موجود، نه علت واقع میشن نه معلول. اعدام نه علت واقع میشن، نه علت پذیرن، نه معلول شدنی هستن، هیچی نیستن، نیست دیگه، چیزی که نیست نیست. لذا ما تمام مفاهیم اینو یادتون باشه، تمام قضایای سلبی برمیگرده به قضایای ایجابی. البته این بحثی است که رفت اینجا نداره، علامه اشاره کردن، تمام خواستن خلجانی به ذهنتون نباشه. تمام قضایای سلبی برمیگرده قضایای ایجابی. اینی که میگیم که در واقع این به اصطلاح خیلی نداره، توی اصطلاحات عرفیمون میگیم، توی معابراتمون میگیم این خیلی نداره، نداری که امر عدمی نیست، خیلی بردار نیستش که، زیاد و کم نداره. این در واقع میخوام بگیم که خیلی کم دارد، یعنی اندک دارد، یعنی وجود رو، این برمیگرد به قضایای ایجابی، یعنی میخوام بگیم که بهرش از وجود کمه، بهرش از وجود ثروت و وجود تمکن مالی کمه، که حالا اینو به زبان سلبی بیان میکنم. لذا این یه مجازگویی درش هست. امروز ما در اختیار شماییم، همین مقدار رو تطبیق میکنیم، بعد اگر آمادگی داشتید میخونیم بقیهش رو. نخواستیدم برای امروز بس، چون فردا در خدمتتون هستیم، به شر ما گرفتارید. کتاب دارن دیگه آقایین؟ بله، نمیخواییم بقیه یکی وقتی اومدید رو دوازنی دوازنونیمه. بله، ما تا به حال دو ساعت، ما همیشه دو ساعت رو وقت شما میدونیم، وقت خودمون که نمیدونیم، وقت شما میدونستیم. در همیشه ما سر کلاس همون اینطور هستیم، دو ساعت رو وقت شما میدونیم، که معمولا نیم ساعت آخرش رو اختصاص میدیم که به همون بحثای سوال پرسش و پاسخ و اینا. منتها چون این دفعه بیشتر از نیم ساعت اول استفاده کردیم، حالا در صورت اگر شما میفرمایید که این میزانه عیبی نداره، ولی بالاخره تطبیق بکنیم یا نکنیم. بله، فردا بعد نداریم، نه فردا داریم، فردا 8 تا 10، 10 تا 12. نه فرداست، تعویض کردن، بله تغییر دادن، بله 8 تا 10 تا 10 تا 12 فردا 8 تا 10 تا 10 تا 12 1 تا 3 نداریم نه نمیدونم اینو دیگه آموزش مصالحه اما ساعت ما رو تغییر دادن 8 تا 12 فردا است. حالا تطبیق بکنیم یا خیر؟ بله؟ بله. حالا شما اقلیت اینجا دموکراسی حاکم ما تطبیق کنیم؟ بفن نه آها میگن که 11 و نیم وقت ناتون تمام میشه، ما حق شماست، ما مانعی از بودن نداریم، تطبیق کنیم این مقدار رو؟ خودمون میدونیم که حق شماست، آمادگیشو دارید؟ بعد خب پس شما میخوام بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید فی اثبات العلیت و المعلولیه بله تطبیق میکنیم سریع چیزی نیست چون اگه تطبیق نکنیم بعد دوباره خواهش میکنم بفرمایید دوباره فردا نیاز داره که یه مروری بشه فصل اول در اثبات علیت و معلولیت و اینکه این علیت و معلولیت در وجود است یعنی چی اینو حالا بعدن توضیح میدم یعنی علیت معلولیت در وجود و در هستی واقع می شود که بعدا توضیح خواهیم داد یعنی چه؟ یعنی این که در ماهیت نیست در وجود است موضوع این علیت و معلولیت وجود است نه ماهیت که اشاره به بحث جعل داره بهتون هست بحث جعل و بله؟ بله حالا یایتون هم نیست فرده انشالله اشاره می کنیم قد تقدم قبلا خوندید در بحث وجود و ماهیت در بحث رسالت وجود خوندید ان الماهیه فی ها ماهیت در حد ذات خودش فی حد ذاته به خود لا موجوده ولا معدوم نه موجود است نه معدوم است بله بله نفی وجود نفی معدوم میشه دیگه لا موجوده لا معدومه بله عبارت اخرای لا معدومه میتونه بید لا موجوده یعنی ماهیت فهیه این ماهیت متساویت و نسبه الالوجود والعدم یک نسبت مساوی به وجود و عدم دارد فهیه باز ماهیت فی رجحان احد الجانبین در ترجیح یکی از دو طرف کدوم یکی از دو طرف منظوری چیه؟ وجود و عدم در ترجیح یکی از دو طرف وجود و عدم لها زمین برمیگرده بر ماهیت این که یکی از دو طرف وجود و عدم بخواد برای ماهیت ترجیح پیدا بکنه فهیه محتاجتون محتاجتون خبر برای فهیه است محتاجتون نیازمند است به چی؟ به غیرها به یک عامل به غیرها الخارج من ذاتها به یک عامل خارجی نیاز دارند بفرمایید بله خارج ذات دیگه بله عامل خارجی بله غیرها به غیرش نیاز دارد که اون غیر الخارج صفت برای غیرها است برای اون غیره اون غیری که خارج از ذات ماهیت است الخارج من ذاتها غیری که خارج از ذات ماهیت است یعنی نمیتونه خود ماهیت مرجح خودش باشد که ترجح بلا مرجح بشه و اما اینجا سوال بجونم یعنی چی من الخارج من ذاتها رو دیگه چرا گفتی بگو الی غیرها دیگه به یه عاملی نیاز داره میگه نه به هر عامل نه یه عامل خارجی باید باشه خودش نمیتونه عامل خودش باشه و اما ترجح و احد الجانبین اما اینکه یکی از دو طرف وجود و عدم برای ماهیت ترجیح پیدا بکنه، لال مرجح من ذاتها و لا من مرجح من ذاتها و لا من غیرها. اما این که بگید که یکی از دو طرف به اصطلاح وجود عدم برای ماهیت ترجیح پیدا بکنه بدون این که یه ترجیحی ذاتی خود ماهیت داشته باشه یا این که ترجیح از بیرون براش حاصل بشه، این محال است. یعنی که بگه آقا اصلا در واقع پاسخی نست، بگه آقا اصلا برای چی نیاز به مرجح داره؟ نیاز به عامل داره؟ عامل نمیخواد، دلش میخواد یه بار این 5% بشه 100%. دیگه نمیشه، نمیشه بدون این که یک ترجیح ذاتی داشته باشه، بدون این که یک عامل مرجح خارجی داشته باشه، خود به خود با وجود این که 50% یا 50% وجودش بشه 100%. این نمیشه. ولا من ذاتها فالعقل الصریح یحیلو، عقل صریح یعنی عقل به صراحت این رو محال میشمارند. یحیلو ضمیر یحیلو برمیگرده به کجا؟ به این ترجح و احد الجانبین. عبارت روشنه یا تکرار کنم؟ عبارت اونجا روشنه؟ بله. عبارت ها رو باید خیلی دقیق بشین، من به شدت تأکید دارم باید انشالله ملای به تعبیر استادمون فرمودن ملای کتابی بشین، یعنی ضمیرها رو بتونید برگردونید، بتونید مطلب این که مفهوم جا بیفته یک چیزه، این که این متن جا بیفته چیزی دیگه. هر جا که لازمه بفرمایید که هیچ عیبی نداره، خیلی هم صرف کنیم مانعی نداره. بله 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 بله، اینو مبتنی بر اون کرده، ترجح بلا مرجح رو و در واقع اصل موضوع گرفتنشون از کردم. وقت لذاست که اینجا اشکال پیش میاد که خب اگر ترجح بلا مرجح اصل موضوعه، خب وقت خودش چرا اصل موضوعه؟ چرا اصل موضوعه؟ اگر بگید که بله خب اگر چیزی میخوایم خب از همون اول علیت رو جوری بیان بکنید که برگرده به فطریات، یا اینکه یه جور بیان بکنید که از ابتدا برهانش دیگه نیازمند به یک اصل خارجی نباشد، چون خود اصل ترجح بلا مرجح برای اثباتش نیازمند به اثبات اصل چه؟ علیت هست دیگه. ترجح بلا مرجح خودش نیازمند به اصل علیت هست. چرا ترجح بلا مرجح معال هست؟ بله؟ بله. خب اگر بدیهی بخواد باشه، خب اصل علیت رو مثلا به عنوان بدیهی میتونیم چیز بکنیم. در واقع ماهیتا اصل ترجح بلا مرجح چه فرق با اصل علیت داره؟ بله؟ من سوالم اینه، اصل ترجح بلا مرجح چه فرق با اصل علیت داره؟ جز این که ترجح بلا مرجح چی میخواد بگه؟ یعنی تحقق پدیده ای بدون عامل امکان نداره. شما برای من توضیح بدید اصل ترجح بلا مرجح چیه؟ چی میگه؟ مفاد اصلا ترجح بلا مرجح چیه؟ نه خیلی ساده، یعنی این که تحقق پدیده ای بدون عامل محال است. یعنی چی؟ جز اصل علیته؟ بله؟ همون اصل علیته. اگه میخواید بدیهی بگید پس اصل علیت بدیهیه، یعنی چیزی بیشتر، این میخوام بگم که ترجح بلا مرجح چیزی بیشتر از اصل علیت ندارد که بخواد دوباره بحث کنه که اصل علیت رو بخواهم به اون بند بکنیم. اونم در خود این اصلا مضمون و مفاد اصل علیت و ترجح بلا مرجح یکی بذار اشکال دوری بودن برش وارد میشه. روشن شد؟ نه ایشون صراحت می ندن، دارن برهان اقامه می کنن، منتها به نظر من میاد که ایشون میخواستن در واقع دنبال همون بحث وجوب امکان بودن. توجه، وجوب امکان باشه دیگه این بحث چیز نیستش، بحث نیازی به توجه بلا مرجح به این معنا نیست. در واقع همون ما میگیم که اینی که در خارج آخرم اشاره میکنه، حالا ایشالله فردا میخونیم، آخرش ایشون در جمع‌بندیش برمیگرده به همون برهان وجوب و امکان که بالاخره این چیزایی که بیرون چیز هستن، خارج هستن، این موجوداتی که در خارج هستن چیه؟ ما ممکنن یا واجب، از طریق واجب و حصل بین واجب و ممکن که یا واجب باید باشن یا ممکنه. اون وقتی که در وجوب امکان بشین موجودایی که در خارج هم پدیده‌های خارجی یا واجبن یا ممکن. شق ثالث دارن؟ بله؟ ندارن، چون وجود و عدم هستش عقلیه دیگه، یا واجبن یا ممکن، عدم هم که نمیتونن باشن، یا واجبن یا ممکن. حالا اگر واجبن که اون اشکالات پیش میاد که بالاخره از کجا آمده، وجوبشون از کجا آمده، و اگر ممکن باشن پس نیاز به یه واجب برن. همون اصل در واقع به نظر میدیشون همون اصل وجوب و امکان رو خواستن بیان بکنن، منتها این وجوب و امکان هم عرض کردم در دایره ماهیت امکانی و وقت اصل علیت رو محصور میکنه دیگه به حوزه های دیگه ای تصدیه بیدانه میکنه. الان همونی که عرض کردم اصل علیت که امر ارتکازی، امر فطری، امر بدیهی، امر اولیه، از اولیاته. بله اینم بخونیم ایبی نداره. و عرفت سابقا ان القول، این پاسخ به این است که گفتیم که چون مرحوم علامه فرمودن که در ترجیح عهد جانبه نیاز به علت داره، ممکنه تو ذهن شما بیاد یعنی پس بنابراین در عدمش هم نیاز به علت داره، یعنی اگر یه علتی اومد او رو معدوم میتونه بکنه، عدم چه علت، علت عدم الماهیه علت پذیره، عدم الشیء که علت پذیر نیستش که. علت عدم الشیء چیه؟ علت خیلی راحت، اینی که الان فرض کن چیزی که میتونه باشه نباشه چیه؟ علتش درجه که پس نبودش مستنده به چیه؟ به یه وجودیه، باز به علت. اینو میخواد اینجا توضیح بده. و عرفت سابقا، قبلا گفته اینو منطقه اینجا دوباره تکرار میکنیم، و عرفت سابقا، سابقا دانستی ان القول، این که ما میگیم این که گفته میشود به حاجت ها، قول به این که ماهیت، ضمیر به ماهیت برمیگره، ماهیت نیازمندش، نیازمندش در عدمش، فی عدمها الی غیرها، چون گفتیم جانبین دیگه، جانبین یعنی هم وجود هم عدم، همونطوری که جانب وجودش به غیر نیاز داره پس عدمش هم نیاز به غیر داره. بله میگه نه، اینی که ما گفتیم که در عدمش نیاز به غیر دارد، نوع منت تجبس، این یه نوعی از مجازگویی است. در واقع ما عدم علیت پذیر نیست. خب مرحوم علامه میدانید که در مباحث اعتبار و حقیقت ایشون قائلن که هر مجازی در کنارش حقیقتی وجود داره. خب ایشون گفتن یه مجازگویه، مجاز این مجاز چگونه شکل گرفته، اون حقیقتی که این مجاز در کنار اون شکل گرفته چیست؟ میگه و حقیقته، یعنی حقیقت این تجوز، ضمیر بر میگه به تجوز، حقیقته ان ارتفاع غیر الذي تحتاج الیه فی وجودها، حقیقتش این است که نبودن غیری که تحتاج، فاعلش ماهیته، نبودن غیری که ماهیت به اون غیر نیازمند است در وجودش، یعنی اون غیر مرجعه، اون عامل خارجی که ماهیت در وجودش به اون نیازمنده، نبودن اون غیر لا ینفک عن ارتفاع وجودها، همیشه ملازم با نبودن ماهیته. روشن شد؟ یعنی اگر علتش نباشه، علت ماهیت نباشه، نبودن اون علت ملازم با نبودن ماهیت است، که ما از این نبودن ماهیت تعبیر به عدم ماهیت میکنیم. توجه فرمودید؟ پس عدم ماهیت علتش چیه؟ علتش چیه؟ نبود وجود است. نبود وجود چیه؟ وجود علت است. نبود وجود اون عامل خارجی است. نبود وجود اون علت بیرونی است. لمکان توقف وجودها علی وجودها، چرا؟ چون که توقف داره وجود ماهیت بر وجود اون غیر، ضمیر در وجود رابط ماهیت علا وجودهی یعنی بر وجود غیر، یعنی ماهیت اگر میخواد وجود داشته باشه وجودش بستگی داره به وجود اون غیر. پس حالا اگر وجود غیر نباشه وجود ماهیت هم نیست، اون وقت میگن عدم ماهیت معدومه. و من المعلوم ان نهاز توقف، بنابراین این توقف یعنی این توقف نبود ماهیت بر نبود وجود در واقع علا وجود غیر، بعد از هادر توقف یه فیلگور بذارید که با هم نخونید، ان نهاز توقف این توقف و وابستگی، این وابستگی که وجود ماهیت بر وجود غیر دارد، این علا وجود غیر است نه بر عدمش. یعنی در واقع این که الان ماهیت موجود نیست وابسته به وجود غیر است، چون وجود غیر نیست داره عدم رو برمیگره به وجود ها، قضایای سلبی رو داره برمیگره به قضایای ایجابی. در واقع این وابستگی به وجود است نه به عدم، به وجود غیر است. چرا؟ چون لعن المعدوم لا شیئت لا، معدوم که اصلا شیئتی ندارد. عبارت اینجا روشن کاملا یا خیر؟ بله روشن. فهاذا الوجود المتوقف علی، این وجودی که حالا داره تعریف میکنه بعد از اینکه اثبات کرده علیت معلولیت رو داره تعریف میکنه، جمله آخرمونه، حالا میخواد یه تعریفی برای علت معلول رو بده. فهاذا الوجود المتوقف علی، این وجودی که متوقف است بر اون وجود ماهیت. فهاذا الوجود المتوقف علی، وجود متوقف علی چیه؟ اما وجود غیر است. الوجود المتوقف علی، وجودی که بر اون توقف هست، بر اون وابستگی هست، وجود ماهیت به اون وابستگی داره که همون وجود عامل خارجی است، این وجود متوقف علی رو نسمیه علتن، ما اون رو مینامیم علت. و الشیء الذی یتوقف علی العله معلولا له، و اون چیزی هم که بر این علت متوقف است مینامیم معلول. پس علت اون چیزی است که وجود معلول، وجود پدیده ها به اون وابستگی داره، و معلول اون کسی است که تمام قوام وجودیش رو از علت میگیره، از اون عامل خارجی میگیره. تا اینجا بحثمون به اون بحث جعل، تا اینجا هم چیزی هم به اون معنا نداشت. اگر عبارت روشن نیست بفرمایید، اگر روشنه که دیگه تمام بکنید. عبارات در عبارات اشکالی نیست؟ بله؟ ضمیرها همه روشنه؟ و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. انشاءالله دوستان سر ساعت هم تشریف بیارن، قرارمون سمون ساعت 8 دیگه، میخوایم یه جور باشه که همه دوستان تشریف بیارن، اینم جور نباشه که با تأخیر تشریف بیارید و بعد به مشکل بر بخوریم، چون حضور در کلاس رو بنده اصالت براش قائلم. اینم لطف بکنید که به دوستان اسمشون یاد داشت بکنید. میبخشید. دوستان لطف بکنن، هرچند حالا فردا هم دوباره ما دوستانیان باید سوال بکنیم، لطف بکنن خودشون رو یه معرفی داشته باشن. بفرمایید شما اسم شریفتون رو و به اصطلاح ترم تحصیلی که هستید و جناب آقای علی اکبر علی اصفهان، البته علی اکبری شما، علی اصفر جعفری ترم هشتون، حضرت آقا شما جناب آقای علی قادری ترم هشتون، شما جناب آقای نصرت الله رمضان، شما هم ترم هشتون؟ شما هم ترم هشتون بر خوهرامون فامیلیشون رو بفرماین کافیه. بفرمایی خوهر بر خوهر وقتی یاری اون خوهر پشت سریشون بفرمایی خوهر قیصری ترم همه هشتونی؟ خب دیگه پس نمی بوسید. شما بفرمایی خواهر سلیمانی، شما خواهر احمدی، شما خواهر اسدی، همه ترم هشتون خود موفق باشین شما. از فلسفه چی خوندید تا به حال غیر از نهایه؟ همین چند مرحله نهایه رو خوندید؟ بله بله بازی کسی بله گفتن خواهرامون بله. از فلسفه اسلامی همین رو خوندید؟ بله. مطالعات بیرونی و اینها دوستان کلاس یک چیزی از دوستان نداشتن؟ بله. ریا نمیشه اگر هست بفرمید. حالا بعضی ها ممکنه مثلا بیرون کلاس یکی بشن و اگر اینو نوشتید لطف بفرمید که دیگه رفع زحمت. آه متشکر، دست شما درد نکنه. متشکر.
از اسماء و صفات چیه؟ ذات است و میشه. بعد حالا میرسیم میخونیم اینا رو میخونیم. بعد در اینکه وجود مقدس حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه رو میگیم به این مقام رسیده، به خاطر اینکه فانی در ذات شده، در واقع خدا تابع کسی جز خودش نیست در اون مقام قرب برای. بله میشه. بعد لذا مراتب عرفان تفاوت ثم. حالا البته باید اینا رو برسیم و قشنگ میخونیم انشاءالله. ثم بعد هذا فی ثانی الحال یعطی کل کشف ان الحق نفسه کان عین الدلیل علی نفسه و علی الوهیته. حالا داره میگه که ممکنه شما به ذهنتون بیاد عجب ما تالا فکر میگردیم عرفا اهل برهان لمن، حالا میبینیم به ابو علی هم